بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث این است که آیا به قاعده زمانیت می توانیم برای بدل هیلول استدلال کنیم یا خیر. بیان مرحوم محقق اصفهانی رو که خود مرحوم اصفهانی این بیان رو پذیرفتن و در نتیجه مرحوم اصفهانی استدلال و علالیت را بر بدل هیلوله تمام می دانند. بیان ایشون رو ذکر کردیم و اشکالاتی که امام داشتن و تحقیقی که خود ما داشتیم هم نسبت به فرمایش اصفهانی هم فرمایش امام ذکر کردیم. خیلی خوب. خیلی خوب. ما گفتم حالا اگر سلام اصفهانی هم ببریم به اعتبار واحد معتبر متعدد، درست ظاهر عبارت تعدد اعتباراته، اما اگر اینطور بیاییم بگیم یه مجالی برای این اشکال امام نیست. درسته؟ بله باید هم ولو ظاهر عبارت اصفهانی هم اعتبارات متعدده، فی کل زمانن و فی کل حالن یه اعتبار. اینجا دو تا بیان دیگرم برای استدلال هست. یک بیان رو مرحوم سید یزدی در حاشیه داره و یک بیان رو هم مرحوم امام، که حالا ولو ما وعده کرده بودیم امروز بیان امام رو عرض کنیم، اما چون بیان سید کوتاه و مختصر هست این رو نقل بکنیم. مرحوم سید در حاشیه مقاصد در جلد اول از این چاپ‌های جدید رو عرض می‌کنم در صفحه 514 می‌فرماید اگر کسی و فقیه بخواد به قاعده علالیت بر بدل هیلول استدلال کنه، باید بگوید این حدیث علالیت هم از او صورت طلب استفاده میشه و هم صورت تعذر. تا به حال اون چی که در ذهن بود و در اذهان همه مدروسه این است که آقا علالیت یا اگر این مال طلب شد باید شما بدلش رو بپردازید. علالیت صورت طلب را دلالت داره. حالا اگر کسی بیاد بگه نه آقا علالیت ما اخذت هم صورت طلب رو دلالت داره هم صورت تعذر تسلیم را، یعنی اونجایی که عین مال موجوده و باقیه و تلف هم نشده اما تسلیم این مال به مالک متعذره، بگیم علالیت اینجا را شامل میشه. خب سید فرماید اگر کسی این ادعا رو بکنه علالیت شامل دلالت بر بدل هیلوله داره، بعد می فرمایند این ادعا ادعای مشکلیه، لأن المنساق منه صورت طلب، اونی که منساقه و سیاق این روایت دلالت بر او داره فرض طلبه. در نتیجه سید بخواد بفرمان حدیث علالیت دلالت بر ما نحنفی یعنی دلالت بر بدل هیلوله ندارد. خب ببینید این بیان سیه فقط یک اشارهی و یک اجمالیه و خب حالا مثل مرحوم اصفهانی آمده راه درست کرده که چگونه بگیم حدیث علالیت دلالت بر صورت تعذر داره. و الان هم این بیانی که از امام میخواییم بیاییم بخونیم، ولو لب و لب و فشرده فشردهش بکنیم و همین بیان برمیگرده که بگیم حدیث علل ید اختصاص به صورت تلف نداره، ولی عمده این است که ببینیم آیا میتونیم راهی پیدا کنیم در اینکه دلالت بر غیر صورت تلف یعنی صورت تعذر داره یا نه. لذا ما میتونیم بگیم اینجا مرحوم سید یه اشاره کردن و رد شدن، مطلبی نداره که ما بتونیم بحث پیرامونه او بکنیم. لذا حالا منتقل بشیم به کلام امام، و اگر این کلام امام رو کافی دونستیم، خب ما میم قبول میکنیم علیت دلالت بر بدل هیلوله داره، اما اگر کافی ندونستیم دیگه این دلیل هم ناتمام میشه. امام در کتاب البی جلد اول اونجا در همون صفحات 633 باید باشه یا 32 بله 32 خورده بعد، ایشون میفرمایند که ما روی هر دو تا مبنا بحث بکنیم. روی یک مبنا که بگیم علیت، میگه این میاد بر عهده قاسم و آخر، و روی مبنای دوم که بگیم مثلا علیت نمیگه این میاد بر عهده، علیت دیگه اگر این مال تلف شد آخر ضامنه. یعنی همون دو مبنایی که مرحوم اصفهانی هم دیروز اشاره به این دو مبنا داشت. اما رو مبنای اول که بگیم این میاد بر عهده، میفرماید یه مقدار رو روایت دلالت داره، یه مقدارم موکولن الی العقلا است. یه مقدار تا یه اندازه روایت دست ما رو میگیره. روایت میگه آقا اگر کسی بر مال غیر یک پیدا کرد، این عین اعتبارا میاد در عهده آخر، این مقدار دلالت داره. اما کیفیت این عهده موکول الی العقلا است. یعنی عرض کردم قبلا یه مبنای رو امام یه اشاره کردن، ولی به نظر من باید بگیم معل اصلا از او عدول کردن قبلا، ولی ما اختیار کردیم که بگیم ما اصلا در شریعت خدای تبارک و تعالی اصل زمان را مطرح کرده، تعیین فرموده، اما کیفیت زمان رو به عقلا واگذار کرده و عقلا توی کل زمانه ممکنه کیفیت زمان رو مختلف مطرح بکنن در هر زمان و عصری به اقتضای همون زمان. اینجا یه قسمت محدودتر رو میگن، میگن که علیت میگه وقتی ید پیدا کردی بر مال غیر، این عین میاد بر عهده، اما عهده که میاد این کیفیت میشه نهی میفرماد اینو دیگه عقلا معین میکنن. عقلا میگن اگر این در عالم خارج موجوده باید رد کرد خود این رو. این یک، اگر این تلف شده باید مثل یا قیمتش رو داد. بعد میفرمان عقلا یه مطلب سوم دارن اینجا. عقلا میگن اگر این موجوده اما قاسب نمیتواند این رو به مالک برسانه و متعذر الوصوله، باز این عهده اقتضای رد البدل گذاره. خب ایشون میفرماد ما بریم سراغ عقلا. ببینید یه قرار شد این قسمت دوم کاری به روایت نداشته باشیم. خوب اجازه من نهارم تمام کنم عضو ما اینو خوب دقت کنید طبق این بیانی که ما داریم میگیم میفرماین وقتی میریم سراغ اوغلا اوغلا میگن آقا این مورد سوم هست اوغلا میگن اگر این موجوده هنوز بر ملک مالکش هم هست مالکش هم مالک این عینه اما قاصد نمیتواند به مالک برسانه اینجا قاصد باید رد البدل کند به اوغلا میگیم چرا اوغلا میگن طرف خصوصیتی نداره اوغلا میگن طلب خصوصیتی نداره به اوغلا میگیم پس به نظر شما ملاک چیه برای رد البدن اوغلا میگن ملاک برای رد البدن این است که قاصد فاصل شده و حائل شده بین المال و مالکه لوجود الفصل بین المال و المالک اوغلا میگن این باید بدلی بده حالا این لوجود الفصل اما فی فرض تلف و اما فی فرض تعذر فرقی نمی کنه ببینید بحث رو امام رضوان الله علیه بحث اوغلایی کردن دقت کنید ایشون نمیخوان بفرمان خود علنیت میگه لا فرق بین تلف و غیره نه ایشون میگه ما تا اینجا میایم ببینید چقدر روش اجتهادی و کیفیت اجتهادی امام با سید در اینجا مختلف میشه سید میگه اگر ما بخوایم بدل هیلوله را از روایت استفاده کنیم باید بگیم خود روایت اطلاق داره روایت میگه لا فرق بین تلف و تعذر بس میگه حاضر مشکل هم حقا داره سیگه چون روایت به دلالت لفظی هرگز حتی به دلالت مطابقی دلالت و تلف هم نداره روایت اما امام میفرماید ما تا یه مقدار راه رو دستمون روایت بگیره تا چه مقدار؟ همین مقدار روایت میگه اگر دست گذاشتی من غیر اذن و عدوانت بر مال غیر این مال میاد بر عهده تو اما از اینجا به بعد که عهده کیفیت اشتغالش چگونه است میریم سراغ اوغلا اوغلا میگن اگر موجوده باید عینشو دار اما روایت نمیگه ها رو بیان امام اگر موجوده باید این شد اگر طلب شد باید بدل شد اگر متعذر شد باید بدل شد به اوغلا میگیم چرا؟ میگن لا فرق بین طلب و تعذر لا خصوصیت للطلب میگیم چرا؟ میگن انما الملاک در این است که این آدم قاصد فصل و فاصل شده است بین المال و مالکه خب این فصل در تلف وجود داره در تعذر هم وجود داره
خدمت استاد هم عرض کنم و خدمت امام هم عرض کنم این حرف تا به اندازه خوبه ولی این یعنی حرف را در انماس مسلطون علام واره این هم گیدن بلا که کنیده هست اینجا هم هست
بشه بیان بشه بیان مگه انماس میگه اخده ما این در عهده ما میان اصلا انناس باید در آفر زمان داره
بله
انناس مسلطه اتباقا پس شما یه فقه جدیدی بنویسه انناس چی گفته در آفر زمان داره ما در بدن هیلوکیم که نفر دیروتیم هیچ کس نفر دیروتیم فقط عبارت شیخ داره در مکاسب بله بله سید هم باز بدل حیلا نپذیرم جواز مصالحه رو بذیرم بدل حیلا نپذیرم سید نه دقت کنید سید رو سید بدل حیلا نپذیرم فرمون رو قبول داریم این دلبر رو مشرق میدونه سید اما دلات رو بدل حیلا نداره فقط فرمود این دلات رو جواز مصالحه و اجبار بر مصالحه یا بر بیم کنه ببینید اصلا حدیث انناس مسلطون دلالت بر زمان نداره، اصلا اشعار در زمان هم نداره. اصلا شما از اول بدل هیلوله تا این حدیث رو جلوتون گذاشتن باید بگید آقا این حدیث رو تحت لفظی معنا کنید، کجاش دلالت از زمان داره؟ ولی علل ید مسلم دلالت بر زمان داره. حالا که دلالت بر زمان داره، امام میفرماد میگه این اومد بر عهده، اما این عهده چگونه مشغوله، کیفیتش چجوریه؟ اغلا درست میکنن در سه موره.
پس این سلطنت چی نوره استاد؟
سلطنت؟
سلطنت وقت زمانه،
این سلطنت وقتیست که مال خودتون باشه، میگیم آقا سلطنت دارن بفروشن، هبه کنن، نگه دارن. حتی ما عرض کردیم اگر حدیث سلطنت، اگر حدیث سلطنت مشرع باشه که ما مشرع میدونیم، دلالت بر جواز اتلاف مالم داره. من مال خودم رو بخوام بیاندازه تو دریا اتلاف رو کنم، دلالت بریدم داره. الناس و سلطون الان باله
تخصیص کنه.
حالا بحث تخصیص بحث دیگه چی برمیداره؟
نهایت
این که خوب
برای آن زمان
یه سوالا میگه از اینکه یعنی شما همانطوری که در طلب و غلا میگن بدن، ایشون هم نمیگه نوع خاصی، میفرماید همانطوری که اوغلا در طلب میگن بدن، در تعذر هم میگن بدن. همین کافی. چرا؟ بدن هیلوله یعنی بدن هیلوله در اصطلاح فقهی یعنی عین مال مالک موجوده، تلف حقیقی واقع نشده. ممکنه بعد از یه سال دیگه این قاسم هم قدرت پیدا کنه و برگردونه به مالکش. تو این مدت بگیم بدن این مالو بده. چرا نگه دیرن؟ حالا اون یه بحث دیگه ایه. اگر ببینید، حالا ببینید، ما اگر بعدا میگیم آقا وقتی بدل هیلوله داده شد چه اشکال داره؟ اوغلا بگن آقا این قاسم بگن من موقتا این رو تو دادم، من موقتا قیمتشو به دادم، تو استفاده هاتم کردی ازش، حالا بیا بعد از یه سال که این مالت پیدا شده اون قیمت رو من بده مال تو بگیر. بود این غیر اوغلایی نیست اتفاقا. حالا اصل این فروعاتشه، ما فعلا در اصل این دلیل داریم بحث میکنیم و واقعا عبارت امام اینجا خیلی هم مجمل این روشنی که من عرض کردم نیست، اما مقصودشون اینه و بسیار یعنی مطلب مهمی. حالا آیا قبول داریم یا نه یه حد دیگه یه بفرمونم. بگن خیلی خوب، ولی اینم بگن، اینم بگن، اینم بگن که آقا طلب خصوصیت نداره، تعذر هم موضوع برای رد بدل. بفرمایید. نه دیگه، نه ابدا نه. خب حالا همین فقط یه مشکلی که وجود داره در فرمایش ایشون است که خب شما یه مطلبی که میگید اوغلا میگن خب صد تا عدیه رو چیکار میکنید؟ ببینید حالا وقت بعدن اصلا یه مطلب بالاتری است که اصلا میگیم این علالیت ما اخذت خود این هم یه امر اوغلایی هستن، این خودش یه قاعده اوغلاییه، اصلا یه تأسیس نیست، یک امضاه. چرا تصدیق کردن؟ بفرمان فهوک مول. ببینید میگن فتدلو علا ان المحفوظ علا عهدت الاخذ، روایت همین دلالت داره، المحفوظ علا عهدت الاخذ، فهوک مول عهده و کیفیته ها موفول الى الاغلا. و بعد وارد این سه قسم میشه. نه، همین رو بخوام عرض کنم. برداشت ما از عبارت امام اینه، امام در اینجا مشیشون با سید یزدی فرق کرده. سید میگه ما استظهار از خود روایت کنیم، بگیم روایت میگه لا فرق بین طلب و تعذر، اما امام نمیگه اوغلا بخوان از خود روایت و الفاظ استظهار کنن، میگن نه کیفیت اشتغال عهده در بین اوغلا اینطوره، کاری به لفظ و استظهار نداره. خب این دو تا ببینید، نه خیلی خوب، نه ما ببینید خیلی خوب، حالا ما بخواییم الان بگیم الان خیلی خوب، حالا اجازه پس ما هنوز من هنوز حرفای خودمون گره دادیم که آیا علالیت شما تأسیسی میدونید یا امضایی. اگر امضایی دونستید این دلیل شما تمسک به سیره اغلا میشه، اگر تأسیسی دونستید وقت درست میشه. اینا حالا اجازه خواهم بود بفرمید. خب اصلا دلالت نداره، حتی بر طرف هم دلالت نداره، خودی همون فرمان میگه روایت این در اینجا در عهده که آمد، نه فرض بقال اینو میگه، نه فرض طلب رو میگه، نه فرض تعدد، فقط یه عهده مشغول شد. اما حالا این عهده مشغوله چه آثاری داره؟ به مجرد دیگه تا نداره دیگه، رو بیانیشو اصلا این دلالت نداره رو بیانیشو. البته ببینید حالا از خواهم کرد خود امام قبلا اون مقداری که حالا در ذهن من هست فرمودن علالیت و عدله زمانات میگه فقط قرامت الماله علال قاسبه، اصلا از اول مثلا زیاده خسارت، ولی اینجا میبرمن حالا اگر کسی آمد و علالیت میگه این میاد برای عهده بیانش اینه. اگه اون قسم دومش هم عرض بکنیم، شرط دوم این است که بگیم نه آقا علالیت میگه خسارت المأخوذه علی العاقل. ببینید چقدر فقهای ما نکته بین و دقت و اینا، معنای اول این بود که بگیم نفس المأخوذه علی العاقل، معنای دوم این است که بگیم خسارت المأخوذه علی العاقل. اون وقت میفرماید اگر این رو گفتیم اینجا دیگه سراغ فقها نمیرن، میفرماید اما اذا قلنا بان القاعده داله علی زمان المثل او القیمه، این زمان المثل او القیمه یعنی همین که بگیم خسارت المأخوذه علی العاقل، نه اینکه بگیم خود مأخوذ بر عهده عاقله. فیمکن ان یقال ایذن، میفرماید اینجا ما میگیم کلف خصوصیتی نداره، و متفاهم از این خسارت همون انقطاع ید مالک از مالش. عبارت رو بخونم، فیمکن ان یقال ایذن ان تلف غیر مذکور مثل قاعده و مناسبات الحکم و الموضوع فی باب القرامات و الزمانات توجب استفادت زمان خسارت مال غیر ولو ما وجوده. می فرماید ما یک قرینه بیم کنار این روایت باز بیاریم، یک قرینه به نامش یک قرینه مناسبت حکم موضوع. ببینید چقدر شاخ و برگ‌های اجتهادی و شیوه‌ها در بیان ایشون واقعا ازم احساس میکنه چه قدرت و قوت اجتهادی امام داشته رضوان الله علیه. میفرمایند که ما اگر گفتیم روایت به دلالت لفظی میگه خسارت مأخوذ بر عهده عاقله، میگیم خب بیاید قرینه مناسبت حکم موضوع رو بیاریم. میفرماید قرینه مناسبت حکم موضوع در باب زمان در باب قرامان این است که میگه این آدم باید خسارت مال غیر رو بده، و این قرینه میگه حتی مع وجود المال هم باید خسارتش رو بده، و در نتیجه میگه خود روایت به دلالت لفظی دلالت دارد بر اینکه در فرض تعذر هم باید بدل هیجوی داده بشه. چرا؟ میگیم آقا روایت ولو دلالت بر طلب داره اما قرینه مناسبت حکم موضوع میگه طلب خصوصیتی ندارد، ملاک انقطاع ید مالک از مالک. پس ببینید روی دو تا مبنا بحث فرمودن، روی یه مبنا کیفیت استدلال اینطور شد، حالا ولی امروز خیلی تکرار شد مطلب، اما چون دقیق مطلب باز تکرار میکنم، خوب دقت بفرمایید که اگر گفتیم خود مأخوذ بر عهده آخذه، روایت به دلالت لفظی دیگه تا همین مقدار بیشتر دلالت نداره. باید کیفیت اشتغال عهده رو بریم سراغ عقلا. عقلا میگن در فرض وجود این رد العین واجبه، در فرض تلف این رد البدن، در فرض تعذر هم رد البدن. عقلا بین تعذر و تلف فرقی نمیذارن. اگر گفتیم روایت میگه خسارت المأخوذه علی الآخذه، پس روایت دلالت بر فرض تلف داره، اما قرینه مناسبت حکم موضوع میاد القاء خصوصیت میکند و میگه تلف خصوصیت نداره، بلکه اونجایی هم که مال متعذر است خسارت بر عهده آخذه. و در نتیجه اینشون امام رضوان الله تعالی علیه استدلال به حدیث علنیت را در بدل ایلوله میپذیرن یا نمیپذیرن؟ بله؟ خیلی خب، حالا بفرمایید. بله، قرینه است که میاد تصرف در لفظ میکنه. اونجا قرینه، اونجا عهده رو اصلا میگیم آقا، مثل این که میگیم آقا شاره گفته هر چی که معونه است، معونه رو عقلا معین میکنن، اما دیگه نمیدن تصرف در لفظ کنن. اما اینجا قرینه مناسبت حکم موضوع موجب القاء خصوصیت میشه در خود لفظ، در خود ظاهر دلیل. خب ببینید، بفرمایید. بسیار روش درستی و ببینید، چون این روایات اصلا ببینید همینه، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم و اینها، اصلا اجتهاد صحیح همینه. یعنی مجتهد و فقیه وقتی که میخواد روایت رو حتی معنا بکنه، باید کنارش همه امور مرتبطه به این رو بیاره. حالا اگر یه روایتی رو معتقده تا یه مقدار دلالت داره، یه مقدارش شاره به عقلا واگذار کرده، یا یه جور دلالت داره قرینه مناسبت حکم موضوع میاد، تمام اینا رو باید ببینه. همینه دیگه، این میشه اجتهاد واقعی. همین کجا تالیفات داریم ما؟ کجا تالیفات داریم؟ چه اشکالی داره آدم؟ نه، یه مقدارش شاره دخالت کرده، یه مقدارش هم عقلا معین، شاره در اون مقداری که عقلا معین کرده واگذار عقلا کرده. عرض کردم شما حالا در مصادیق شاره فرموده الخمس و بعد المعونه، اما شاره دیگه نمیاد معونه رو مطرح کنه، معونه رو به عهده خود عقلا گذاشته. حالا اینجا میگه در این عبور زمان هست، اما کیفیت زمان چیه؟ به عهده خود عقلا گذاشته. این روش خیلی خوبیه، منتها تنها تعلیقه ای که ما بر فرمایش امام داریم اینه، بگیم بالاخره شما علالیت، حالا دارم چی رو میخوام بیان کنم؟ قبوله رو میخوام بگم دیگه. حالا اگر شما علالیت را یک حکم امضایی بدانید که ظاهر بعضی از فرمایشاتشون اجمالا در ذهن هم است، در بعضی از جا همین رو فرمودن، خب این دیگه استدلال به علالیت استدلال تعبدی نیست. یعنی اوغلا میگن زمان مشغول، عهده مشغول میشه، شعاره هم گفته علالیت مؤخره. اوغلا میگن این ذمه و عهده که مشغول میشه، مشغول شدنش کیفیتش اینه. ما باید یه بحث رو ببریم رو سیره اوغلا و نیاز داریم به احراز عدم الرد یا عدم احراز رد. مبنای ما همینه، همین که شعاره ردی نکرده باشه، یعنی امضا لازم نیست، همین که ردی نکرده باشه کافی، این مبنای ماست. ولی اگر آمدید فرمودید که این علالیت یک حدیث تعبدیه، خب پس دیگه استدلال بر بدل این رو به علالیت نشد، چون رفتی سراغ عقلا باز. یه خود علالیت دلالت روشنی بر بدن هیلوله نداره. حالا این را یه تأمل بکنید. بعد فردا بخواهیم کلام مرحوم آقای خویی هم در اینجا بهش اشاره بکنیم و بعد این بحث علالیت که تمام میشه بخواهیم بریم روی اون دلیلی که آقای محقق خیلی اصرار داره قاعده لازرت. ببینیم آیا از قاعده لازرت به شرط که آقای محقق ضرری به وقت وارد نکنند آیا از لازرت میشود برای بدن هیلوله استفاده کرد یا نه؟ انشاءالله.